بسم الله الرحمن الرحيم. وليس في هذه الأحكام حيص عما ذهب إليه المحققون من أهل الشريعة ولا حيد عما يراه المحققون من أهل الحكمة القديمة. بحث برای این بود که موجودات، همه امکان موجودات امکانی، مخلوقات، همه امکان ذاتی را دارند. گاهی همین امکان ذاتی کافی است برای اینکه فیض از ناحیه مفیض علل اطلاق به اونها برسه و موجود بشند، ولی بعضی هاست که غیر از اون امکان ذاتی یه چیز دیگه هم میخواد، یعنی شرایط دیگری باید تحقق بشه، معداتی فراهم بشه تا اینکه آمادگی برای دریافت فیض وجود بشه. این را، این اجتماع شرایط و رفع موانع، حالتی پدید میانه که اسمش را امکان استعدادی میزنه. حالا این امکان استعدادی خودش یک واقعیت عینی است یا نیست، اون چه معروف و مورد قبول فلاسفه هست، هم از مشائین و اشراقیین و اصحاب حکمت متعالیه، این است که بله، یک کیفیت استعدادی است و وجود خارجی داریم. باید این کیفیت در ماده حاصل بشه تا آماده پذیرش صورت یا عرض جدیدی بشه. خب وقتی گفتیم قسم اول همون امکان ذاتی برای تحققش کافی است، معناش این است که بعضی موجودات هستند که سابقه عدم زمانی ندارند، یعنی برای تحققشون عدم قبلی لازم نیست، همون امکان ذاتیشون کافی است. پس لازمش اینه که ما ممکناتی داشته باشیم که از نظر زمانی قدیم باشن، یعنی حادث نباشن، مسبوق به عدم زمانی نباشن. این توهم را ایجاد میاره که این خلاف چیزی است که مورد قبول اهل شریعت و محققین از حکماست. اونا قائل به حدوث عالم هستن، این معناش این است که باید عالم قدیم باشه. ایشون میفرماند نه، این به هیچ وجه منافاتی با اونچه در شریعت و در حکمت ثابت شده نیست. اونچه خلاف و اشتباه و انحراف است اینه که آدم تصور کنه حوادث زمانی قدیم هستن، اما اینکه یه موجودی خارج از ظرف زمان باشه، این منافاتی با این مسلمات نداره. چیزی که اصلا ظرف وجودی ظرف زمانی نیست، ما بگیم این عدم زمانی نمیخواد، این تعجبی نداره. اصلا وقتی هم موجود میشه در ظرف زمان واقع نمیشه، ما چگونه ما بگیم که این مسبوق به زمان باید باشه، مسبوق به عدم زمانی باشه؟ پس مجردات یا اون چه جاری مجرای اونهاست از لحاظ اینکه خارج از ظرف زمان باشد، یا به قول ایشون منفعل از زمان نباشند، اینها محل بحث نیست. اینا نمیتونه ایش وقت مسبوق به عدم زمانی باشه تا اینکه بگیم آیا مسبوق هست یا نیست و قول حق کنم. اونی که هست درباره حوادث زمانی است و اون بحثش در آینده خواهد اومد که به نظر ایشون به یک معنا همه اینها حادث زمانی است. این حالا یه جمله در این بین، یک سلب تبرئه کردن خودشون هست از این توهم. لیس فی هذه الاحکام، این مطالبی که گفتیم که برای بعضی از موجودات امکان ذاتی کافی است و دیگر عدم زمانی سابق نمیخواد، لیس فیها حیص اما ذهب الیه المحققون. حیص و حید هر دو تقریبا یه معنا داره، یعنی عدول و میل از یک مسیر معتدل. حیص یعنی عدولی نیست از اون چه محققین از اهل شریعت گفتن و نه انحرافی است از اون چه محققین از اهل حکمت گفتن. انحراف در این است، انما الزیغ فی الحکم بقدم المجعولات زمانیه، چیزهایی که از قبیل زمانیات هستن، کسی قائل بشه که اینها قدیمن، این یه نوع انحرافه. اما اگر موجودی باشه اصلا قبیل موجود زمانی نیست. این نمیشه گفت که اصلا سابقه زمانی میتونه داشته باشه یا نمیتونه، اصلا از محل بحث خارج. به قدم المجرات زمانیه و لا نهایت القوى الامکانیه، موجود ممکن اگر فرض بشه که از لحاظ مرتبه وجود و از نظر قوت وجود لا متناهی است، این انحراف است. این معناش اینه که دیگه احتیاجی به علت نداره. ما اینجور چیزا نمیگیم، ما میگیم همونی هم که وجودش خارج از زمان است اون عین الربط است، تمام همه هستیش عین احتیاج است، نه اینکه قوت نامتناهی داشته باشه و در نتیجه احتیاجی نداشته باشه.
این
با اون استعداد بی نهایتی در این قوه فاعلی است، اینجا اون استعداد انفعالی است. اون استعداد یعنی آمادگی داره برای پذیرفتن. این قوه منظور قوه فاعلی است. لا نهایت هم از لحاظ درجه شدت هست، نه از نظر عدد. حالا اینا بحث هایی است که بخوام اینجا مطرح کنیم از موضوع بحث خارج میشه. لا نهایت که میگیم، لا نهایت ابعاد مختلفی داره. یعنی حالا در همین عالم جسمانی ما چند جور میتونیم لا نهایت فرض بکنیم، یکی از لحاظ عدد و یکی از لحاظ امتداد. در امتداد هم چند جور لا نهایت میتونیم فرض کنیم. یکی امتداد خطی، یعنی در طول ممکنه عرض محدود باشه، عمق محدود باشه، اما طولش نامحدود باشه. ممکنه هم طول نامحدود باشه هم عرض نامحدود باشه، فرضش اینا هیچ کدوم اشکال عقلی نداره. و یا طول یا و عرض و عمق هر سه تا نامحدود باشه، این نامحدود به توان سه هست، نامحدود در نامحدود در نامحدود. البته در عالم اجسام اینا یه برهانی معروف است، برهان تناهی ابعاد. میگن که بود نمیتونه نامتناهی باشه به خاطر دلایلی، ولی اون دلایل قابل مناقشه هست، حالا فعلا در صدد بحثش نیستیم. معروف اندل حکما اینه که ابعاد عالم جسمانی باید متناهی باشه به خاطر برهان، ولی شاید اون برهان هم تمام نباشه. به هر حال این سه تا فرض هست در نامتناهی در عالم اجسام، از لحاظ طول، از لحاظ عرض، از لحاظ عمق. هر سه تا میتونه نامتناهی فرض بشه، هر یک جداگانه با فرض تناهی دیگری، یا اینکه هر سه تا نامتناهی. یکی از نامتناهی از لحاظ زمان است، یه چیزی ممکن از هر جهت متناهی باشه، یعنی طول و عرض و عمقش متناهی، ولی تو مدتش نامتناهی باشه. این چیزیست که از لحاظ ابد هیچ جای شکی نیست، همه اهل شرایع قائل هستند که در عالم آخرت همه نعمت‌های الهی یا عذاب‌ها نامتناهی است، یعنی از نظر زمان دیگه محدودیتی نداره. در عالم از لحاظ ازلش اختلافه که آیا میشه از لحاظ گذشته بگیم که به هیچ مرده‌ای بر نمی‌خوریم یا نه میشه در ازل هم نامتناهی بشه. این مورد اختلاف. یه نامتناهی دیگه است از لحاظ مرتبه وجود. حالا قبل از مرتبه وجود هم به دو معناست، یکی به معنای این که فاعلیتش حدی نداشته باشه، یعنی مثل موجودات جسمانی نباشه که قدرت تأثیرشون محدوده، هیچ موجود جسمانی نیست که تأثیرش نامتناهی باشه. خودش این یک بابیست در باب علل جسمانی، عنوان داره اصلا که علل جسمانی تأثیرشون متناهیست. این خاصیت فاعل های جسمانیست. فایل های غیر جسمانی این خاصیت رو ندارن، یعنی اونها از یک جهتی میتونه تأثیرشون نامتناهی باشه، ولو از نظر زمان. فایلی باشد مجرد، تأثیرش از نظر زمان نامتناهی، اشکالی ندیش هم نمی کنه. یه نامتناهی دیگری است از لحاظ مرتبه وجود. حتی اون عالی ترین موجود ممکنی که ما داریم، که مثلا معمولا حکما اسمشو میذارن عقل اول، صادر اول، او از نظر همه کمالات امکانی فوق همه موجودات ممکن است. اما همین موجود با همه عظمتش و واجدیتش نسبت به کمالات وجودی، نسبت به ذات واجب هیچ قابل مقایسه نیست، ولو هر جور لاتناهی هم درش فرض بشه، برای اینکه وجودش عین الربط است. چیزی که عین الربط باشه با موجودی که مستقل از هر جهت باشه قابل مقایسه نیست، اصلا نمیشه بگن چند مرتبه اون بالاتر از اینه. از این جهت گفته میشه که وجود واجب تبارک و تعالی فوق ما لا یتناها به ما لا یتناهاست. یعنی هر جور نامتناهی شما فرض بکنید، باز نسبت به واجب که بسنجید از یک لحاظ دیگه که اون لحاظ مرتبه وجودی و استقلال در وجود هست متناهیست و اصلا نسبتی با وجود واجب تبارک و تعالی نخواهد داشت. اینه که در همین جام اشاره می کنند که حالا ما وقتی در مورد موجودات مجرد گفتیم اینا یک نوع لاتناهی دارن، این معناش نیست که اینا می شدن خدا، چون تصور عامیانه این است که اگه گفتیم یک موجود نامتناهی است میشه خدا، چون خدا نامتناهی است پس هر چی دیگه هم نامتناهی باشه میشه خدا. اینجور نیست، این نامتناهی از لحاظ مختلفی است. ممکنه یک چیزی نامتناهی در نامتناهی در نامتناهی باشه و بازم تازه از عالم اجسام فراتر نره. طول نامتناهی، از نامتناهی، عمق نامتناهی، تازه می جسمش. ما چه رسه به این که موجود مجردی باشد که فوق اون هست، یعنی یه بعد دیگری در یک سطح دیگری اصلا برتری داره بر همه اینها و این یک شعاعی از اون حساب میشه. و کل اون عوالم هستی نسبت به ذات واجب یک شعاع محدودی است، قطره‌ای در مقابل دریا هم حساب نمیشه، برای اینکه بالاخره قطره وقتی از دریا کم میکنن باز به همون اندازه یک قطره کم میشه از دریا، ولی کل عالم هستی هیچ چیز وقتی تحقق پیدا میکنه از کمالات واجبی چه کم نمیشه. علی حال این مسئله دیگری است که باید توجه داشته باشند، این جور نامتناهی بودن از لحاظ بود یا از لحاظ زمان اینا را از حد امکان خارج نمی کنه و اینا یک جلوه های محدود و قاصری از هستی است که به فرض اینکه در این عالم چنین ناتنهایی وجود داشته باشه اصلا قابل مقایسه با کمالات ذات واجب تبارک و تعالی نیست. فإن الحوادث المتسابقه، حوادثی که بعضی بر بعضی سبقت دارند، و این لم یکن حدوثها الا بعد حرکت و تغییر و مادت و زمان. این و این لم یکن قاعدش این بود که جلوته از یک بشه، یعنی و این لم تکن الحوادث المتسابقه الا بعد حدوث و فلان، لکن اینجور عبارت بهتر، حوادثی که تقدم و تأخر دارن اینها حدوثشون حتما باید از راه همراه با حرکت باشد، با تغییر باشه، توأم با زمان باشه، روی ماده باشه، اینا هست، لکن همه عالم هستی که حوادث متسابق نیست. الحوادث الابداعیه داریم ما، یه موجوداتی داریم که در این حالی که حادثن، یعنی حادث ذاتی، این حدوث که اینجا گفته میشه حدوث زمانی نیست. حوادثی داریم یعنی مخلوقاتی داریم که حدوث ذاتی دارن ولی ابداعی هستن. اونایی که ابداعی بودن اینا دیگه سبق زمانی نمیتونن داشته باشن. سواء تجردت عن الزمان والمکان، یا اصلا به طور کلی نسبتی با زمان و مکان ندارن مثل عقول مجرد تام، یا نه نسبتی دارند، مقارنتی با زمان دارند اما در ظرف زمان نیستن. این هم بازی مسئله است که حالا باید در جای خودش بحث بشه. حکما معتقدند که موجودات از لحاظ مقارنت با زمان سه دسته است. یه دسته اصلا هیچ نسبتی با زمان ندارن، نمیشه بگن ما از زمانن، قبل از زمانن، بعد از زمانن، اصلا یک ظرف وجودشون خارج از ظرف زمان و هیچ نسبتی نداره. اینا مجرد تام هستن، ذات واجب تبارک و تعالی در رأس این موجودات که حالا رأس هم گفتنش مسامحه است و همه مجردات تام اینجور هستن، اینا زمانی نسبتی با این زمانی ندارن، محیط بر زمان هستن به یک معنا. یه دسته دیگه موجودات هستند که معیت با زمان دارن اما زمان در درونشون راه پیدا نمی کنه، به تعبیرشون منفعل از زمان نیستن بلکه به یک معنا خودشون زمان سازند. حکما درباره افلاک اینجور معتقد بودن، به خصوص فلک اقصا، می گفتن اصلا زمان از حرکت فلک اقصا پیدا میشه. اگر فرض کنیم که فلک اقصا باشه و حرکت نکند، هست این موجود اما زمانی پدید نمیاد، از حرکت فلک اقصا است که زمان به وجود میاد. البته بعد نظری حرکت جوهریه این را نسخ کرد، ولی اینجور معتقد بودند. خود صدر متعلقین هم در بعضی جاها همین تعبیرات داره که فلک اقصا راسم زمان است. اینا زمان با حرکت اینها به وجود میاد، پس معیت دارن با زمان، اما داخل ظرف زمان نیستن، مثل حوادث زمانی نیستن امروز و فردا که جزئی از زمان را اشغال بکنند و جزء دیگری خارج باشه، بشه بگن امروز بود فردا نبود. ذات اینها در زمان نیست ولی اون معیت با زمان دارن. سوم، حوادث زمانی هستند که اینها در ظرف زمان واقعا امروز هست، فردا نیست، دیروز نبود، امروز هست. اینها چیزایی هستند که در ظرف زمان واقعا هستن، ظرف وجودشون ظرف زمان. اینجا دو قسم از اینها را که مجلدات تام باشن و اون چیزایی که معیت با زمان دارند اما واقع در ظرف زمان نیستند یا بفرمایید منفعل از زمان نیستند، اینها مسبوق به حادث به عدم زمانی نیستند هیچ کدوم. همش رو میگن حوادث ابداعی. نفوس، این نفوس افلاک ملحق به همینا هستن، هم جرمشون و هم نفوسشون. اما نفوس که متعلق به ابدان عنصری هستن اون محل بحثه که آیا خود نفس قدیم است از نظر زمانی یا اختلافی که بین ارسطو و افلاطون و به سایر حکما هم سرایت کرده و در باب نفس مطرح میشه مورد اختلافه، ولی نفوس فلکی اختلافی درش نیست. خب گفتیم که حوادثی که متسابق هستن یعنی تقدم و تأخر دارن اینها حتما مسبوق به عدم زمانی هستن، ولی حوادث ابداعی، حوادث که اینجا گفته میشه به قرینه همین ابداعی بودن، منظور حادث ذاتی است نه حادث زمان. حوادث ابداعی یعنی مخلوقات، مخلوقاتی که وجودشون وجود ابداعی است. سواء، باز این ابداعی هم اصطلاحش آشنا هستید، موجودات غیر از ذات واجب رو میگن وجودشون یه قسم ابداعی است، یکی اختراعی، یکی وجود خلقی یا وجود کونی. عالم اینهایی که در این عالم هستن میگن وجودشون کائن هست، افلاک رو میگن مخترعات هستند و اجرام فلک و مجردات رو میگن وجود ابداعی. گاهی ابداعی به مطلق چیزهایی که در ظرف زمان واقع نیست اطلاق میشه، اینجا از همون موارد. حادث های ذاتی که وجودشون ابداعی هستند یعنی زمانی نیستند، سواء تجردت عن الزمان و المکان، خواه به طور کلی مجرد از زمان و مکان باشن مثل عقول، او اقترنت بهما لا وجه علا وجه الانفعال و تجرد، یا نه یک نفع مقارنت و معیتی با زمان دارن ولی چنین نیستند که زمان در درونشون راه پیدا بکنه و تجدد پیدا کنه وجودشون. چنین موجوداتی لا یعتری هل مسبوقیت به زمان و المکان، این تعبیراتی که اینجا به کار بردن اینا با مبنای خودشون در حرکت جوهریه سازگار نیست. ایشون مطلق اجسام را، حتی اجسام فلکی را دارای حرکت جوهریه میدونن و ذاتشون را متجدد میدونن و زمان در درون هر جسمی راه داره، مبنای نهایی خود ایشون اینه. ولی اینجور بحث ها را که میکنن طبق مبانی قومه، یا هنوز اون بحث ها را حل نکرده بودند و یا اینکه همونطور که بعضی جا اشاره کردند ما ابتداعا بر مبنای قوم مطرح میکنند بعد نهایتا نظر خودشون را میدن. بلهیه، این موجودات فاعلت الحرکه هستند، زمان مقدار الحرکه است. اینا خودشون حرکت رو ایجاد میکنن، زمان از مقدار حرکت اینا انتزاع میشه، پس دیگه خودشون از اینا تأثیر نمیپذیرن، اینا هستند که حرکت رو ایجاد میکنن، دیگه ذاتشون متأثر از معلول خودشون نمیشه. سواء کانت متحرکات او مشوقات، این نسخه تصحیح شده ای دارید اینجا تغییری در عبارت داده شده باشه. اینا دو سه جور میشه خوند، یکی همینطور که هست متحرکات و مشوقات. متحرکات بگین یعنی افلاک هستند، یعنی جرم فلک. مشوقات یعنی مجردات که نقش ایجاد شوق را در نفوس فلکی دارند. باز نظر آقایون هست، میدونند که حکما معتقد بودند به اینکه حرکت افلاک حرکت شوقی است، یعنی نفوس فلکی وقتی تصور میکنند مرتبه مجردات که عللشون هستند، شوقی در نفوسشون پدید میاد که به اونها نائل بشن. این شوق در اون ساختار وجودی خودشون موجب حرکت دورانی میشه. این حرکت دورانی که در جرم فلک پدید میاد مال شوق نفسانیشون هست که شوق دارن به وصول به علت مفیزش. اون وقت میگن که عقول نسبت به افلاک جنبه محرکیت دارن از لحاظ ایجاد شوق. شوقی که در اینها پدید میاد از لحاظ تصوری است که نسبت به علل خودشون دارن، پس اونها میشن مشوقات و افلاک میشن متحرکات. اینا اینجور میتونی معنا بکنی که سواء کنن متحرکات یعنی اجرام فلکی، مشوقات یعنی مجرداتی که ایجاد شوق در نفوس فلکی میکنه. احتمال هم داره که متحرکات هم محرکات بوده. بگیم این چیزایی که فاعل حرکتند یعنی واقعا ایجاد حرکت میکنند که محرکند، یا اینکه نه فقط شوق ایجاد میکنند، خودشون ایجاد حرکت نمیکنند. اینم یه جور. یه نسخه ای هم اینجا هست به جای مشوقات متشوقات هست، که بگیم یکی محرکات یعنی اونایی هستن که ایجاد و حرکه می کنند، یکی اونایی که برانگیخته میشه شوقشون یعنی متحرک هستن در اثر ایجاد اون حرکت شوقی. اینا صورت های مختلفی میشه. من محرک میشه نفوس که حرکت در میارن، مشوق میشه عقول. بله این متحرکات هم که باشه یعنی منافات نداره به اینکه فاعل الحرکه باشن و متحرک هم باشن، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما. علی حال این افلاک و نفوسشون با این که اینها مقارنت با زمان دارند اما در ظرف زمان واقع نیستند و تأثیر از زمان پیدا نمی کنند روی این مبانی. حالا اگه فلکی باشد و اگه نفس فلکی داشته باشیم و اگه حرکت دوری باشد و با چند تا دیگه اگر، اون چه هست در مورد مجردات تام هست که اونها معنا نداره براشون سبق زمانی یا لحوق زمانی، اصلا نسبت زمانی با چیزی ندارن تا گفته بشه که میشه عدم زمانی بر اونها سبقت داشته بشه. ولی باید بدونیم که همه اینها با همه کمالاتی که دارن و انفعال از زمان پیدا نمی کنن و حتی بعضی هاشون معیت با زمان هم ندارن، این معناش اینه که مساوی میشن با خدا و الباری تعالی فوق الجمیع. هو الاول و بلا اول ان کان قبله و الاخر و بلا آخر ان کان بعده و هو جل مجدو فعل کله بلا قوه. این مقابله هایی است بین نقص و تمام در واقع، که هر چی کمال است مال اوست و هیچ نقصی نداره، ولی موجودات دیگه هستند که الاختلاف المراتب دارای نقایصی هستند. تعبیراتی که اینجا شده یه نوع تقابل هایی است بین نقص و کمال. فعل کله بلا قوه، خوندید شما در کتاب قبلی که فعلیت چند جور استعمال میشه. یکی به معنای نفی القوه است. یه وقت فعل و قوه رو ما نسبت به یک چیزی میسنجیم که یکی عدم ملکه دیگری باشد، پس هر دو باید نسبت به موضوعی سنجیده بشه که هم شأنیت قوه را دارد و هم شأنیت فعلیت را. اون وقت میگیم فعلیت پیدا میکند چیزی که بالقوه بود. گاهی فعلیت به یک معنای عامتری به کار برده میشه، اونی که لا قوه ندارد. اینجا هم به همین معناست که میگیم فعلن کلهو یعنی هیچ قوهی درش نیست، نه اینکه چیزی را باید موضوعی را فرض کنیم که شأنیت قوه داشته باشد و حالا فاقد است. فعلن کلهو بلا قوه یعنی موجودی است که همش فعلیت است، حیثیت قوه درش نیست. وجوبن کلهو بلا امکان، خیرن کلهو بلا شر، تمامن کلهو بلا نقص، کمالن کلهو بلا قصور، غایتن کلهو بلا انتظار، حالت منتظری در ذات واجب نمیشه فرض. وجودن کلهو بلا ماهیه. خب اینها به خاطر در واقع تسبیحاتی بود که ایشون ذکر فرمودن که سقع الهی منزه هست از این که ما مقایسه کنیم با موجودات مادی و زمانی و این حرفا. انما یفیز منها علی غیره من کل متغایرین اشرفهما. از ناحیه خدای متعال نسبت به هر ماهیتی اون طرفی که اشرف است افاضه میشه. این تعبیر قابل دو جور تفسیره. یکی این که بگیم یعنی از ناحیه خدای متعال اشرف الطرفین من الوجود و العدم افاضه میشه که اون عبارت است از وجود. عدم اگر نسبتی داده میشه میگیم اینجا خدا نیافرید، این عدم هم مستند به اوست. یا خلق از ظلمات و نور، جعل از ظلمات و نور، اعدام را، موت را، ظلمت را اینا نسبت میدیم، اینا بلعرضه. یعنی چون میشد در اینجا ابتداعا بحث به فرض عقلی وجود باشد و حالا این وجود نیست، میگیم عدمش را خدا قرار داد. اونی که اصالتا از ناحیه ذات الهی افاضه می شود وجود است که اشرف الطرفین است، یعنی اشرف الطرفین من الوجود و العدم. اما عدم اگر در یک جایی هست، هست عدم یعنی نبوده وجود دیگه. و این وجود، این عدم را استناد می دیم به خدای متعال، این استناد بلعرض است، لوازم اون وجود است. برای اینکه یک کمال دیگری باشد این عدم تحقق یافته، به همون معنایی که برای عدم میشد تحقق نسبت داد، این معنای اعتباریست. انما یفیض منه علی غیره، از طرف خدای متعال به غیر او افاضه فیضان میکند، جاری میشود. من کل متغایرین اشرفهما، دو چیز متغایرینیه، یه نسخه متقابله این است، یعنی از وجود عدم اشرفش افاضه میشه. این یک معناست فرض کردن. یه معنای دیگه این است که ما هر حادثی را فرض بکنیم در هر جایی، حتی اگر دو صورت وجودی براش فرض بشه، هر کدام اشرف هست، یعنی با نظام احسن هماهنگ تر است، اون تحقق پیدا میکنه. ممکنه مثلا دو تا ضد این فرض بشه نسبت به یه چیز، یه چیز ممکنه جسمی سفید باشه یا سیاه باشه، اما کدام یک از اینا با نظام احسن وجود هماهنگ تر از اون افاضه می شود. اون دیگری که وقتی این افاضه شد اون دیگری از بین میره یا نقصی درش پدید میاد، این به خاطر لازمه این عالم است که این عالم اجتماع هر دو را نمیتونه بپذیره. وقتی یکی بیاد اون دیگری از بین میره. بله، حالا جا داره همینجا یه اشاره بکنیم به تتمیم اون بحثی که درباره ترجیح بلا مرجع داشتیم. حالا اگر فرصتی موند آخرش عرض میکنم که از ناحیه واجب وقتی دو موجود ممکن است تحقق پیدا بکند، اونی که با نظام احسن هماهنگ‌تر از اون وجود پیدا میکنه. و المقابل الاخر، خب این یکی از مقابل که اشرف المتقابل این هست، اون تحقق پیدا میکنه. اون طرف دیگرش چی میشه؟ اون از لوازم غیر مجعول است، یعنی لازمه این که این یکی جعل بشود مثلا عدم دیگری است، نه اینکه اون عدم هم استقلالا جعل بهش تعلق گرفته، اراده بهش تعلق گرفته، اون لازمه این یکی. لعجل مراتب قصوراتها عن البلوغ الى الکمال لتم الواجبی، چون این ممکنات نمیتونند به مرتبه یک اعلای وجود برسند، ناچار قصورهای خواهند داشت. اما نه اینکه این قصورشون مجعول باشد، یعنی ابتدا ذاتشون نسبت به وجود تام و وجود ناقص یکسان باشه ولی خدا وجود ناقص به اینا داده، نه، این قصور مجعول نیست، این قصور لازمه این مرتبه وجوده. بله، چرا اینها این نقایص دارند؟ لمخالطت انوار وجودات از ضعیفه به شوائب ظلمات الاعدام. اینا تعبیرات دیگریست که مشابهاتش را دیدید در موارد دیگه هم به کار بردن، چون گاهی اینا را تطبیق میکنن بر قواعد نور و ظلمت به حسب گرایش اشراقی، به جای وجود نور میگن، به جای عدم ظلمت میگن. لمخالطة انوار وجودات از ضعیفه، چون اینا وجودشون ضعیف است و نور وجودشون ضعیف است، اختلاط خواهد داشت با شوائبی از ظلمت‌های عدمی که این اعدام لاحق به این موجودات میشه به حسب درجات بعدشون از منبع نور. هر قد از منبع نور دورتر باشن تاریکیشون و ظلمتشون بیشتره، چون اینا قابل تصور حسی بهتر هست نور و ظلمت، مثلا در یک جایی که یه چراغی تابیده، اون که هرچی نزدیکتر به چراغ میشه نورانی تره، هرچی دورتر میشه می تاریکتر میشه. این دیدن این وضع ذهن را آماده میکنه که دور و نزدیکی را تصور بکنه و این را ملاک نورانیت یا ظلمت تصور کنه. هرچی نزدیکتر به منبع نور باشه نورانی تر است، هرچی دورتر باشه تاریکتر میشه. مراتب وجود این چنینه، اون چه به منبع نور که ذات مقدس حق تعالی است نزدیکتر باشه، از نظر شدت مرتبه و قوت مرتبه وجودی قوی تر است که بالاتر از همه مصادر اوله بسته، و هرچه دورتر باشد واسطه ها بیشتر بشه و دورتر بشه از اون مرتبه، جهات عدمی و نقصی و قصور درش بیشتر خواهد بود. اگه تطبیق کنیم مراتب وجود را بر نور و ظلمت ها را بر اعدام، این تصور خوبی است که بگیم هرچی به مبدا نور نزدیکتر روشنتره و هرچی دورتر میشه تاریکتر میشه. البته این مثال با ممثل خیلی فرق داره، ولی برای تقریب به ذهن مثال خوبی است. و به تفاوت فی مراتب نزول و البعد عن الحق الاول یتضاعف الامکانات، این امکان و قصور و نقص و اینا همه را به صورت مترادف به حسب مصداق به کار میبره. و به تضاعفها یتفاوت الموجودات کمالا و نقصا و استنارتا و انکسافا. وقتی اینها تضاعف پیدا میکنه، مراتب نزول یا مراتب صعود، اگه مراتب صعود تضاعف پیدا بکنه باعث میشه که کمال بیشتر بشه، اگه مراتب نزول تضاعف پیدا میکنه باعث میشه که انکساف پیدا بکنه، نورانیت ضعیف بشه و قصور و نقص بیشتر بشه.
این امکانات
که به کار میبرن که امکان قابل ضعف و شدت هست، این امکان ذاتی نیست. حالا توضیح بیشترش رو تو همین ادامه بس خواهیم داشت. وقد سبق ان نسبت الوجود و الال امکان نسبت تمام الال نقص، همونطور که مراتب نور گفتیم شدت و ضعف داره، ما در اینجا میتونیم در وجود هم امکان و وجوب را به همین صورت تصور بکنیم. طبعا امکانی که در مورد وجود به کار میره امکان فقری است، ولو وجود امکان ذاتی ماهوی دارش معنا نداره. در وجود ما وقتی یک امکانی را تصور بکنیم، یعنی فقر وجودی، فقر هرچه بیشتر باشد یعنی نقص بیشتره و دورتر است از مبدأ هستی. و ان کل ما وجب وجوده لا بذاته، اگر چیزی وجودش خود به خود وجوب نداشت، فهوه لوضع شیء ما لیسه هو فی مرتبت ماهیته. وقتی یعنی در مرتبه ماهیتش وجود نبود، وقتی وجود پیدا می کند ناچار چیزی به او اضافه شده که در مرتبه ماهیت نبوده. لوضع شیء ما لیس فی مرتبه ماهیتی صار واجب الوجود، حالا که وجود بالغی پیدا کرده، این وجوبش از ناحیه یک عامل دیگری است که بهش زمینه شد. مثالی می زنه، مثال هل احتراق. خب برای اینکه یک شعله در یک جایی پیدا بشه یا چیزی احتراق پیدا بکنه بسوزه، این شرایطی لازم است. ما یک معلول داریم در اینجا، حصول الاحتراق است. یکی هم علتی داریم که این صورت احتراق را ایجاد میکنه. ولی برای اینکه این احتراق حاصل بشه، اصل امکان ذاتی کافی نیست، باید شرایطی در ماده فراهم بشه تا این احتراق حاصل بشه. این شرایطی که ماده فراهم میشه نسبت بین فاعل و منفعل را متناسب میکنه، یعنی ماده را نزدیک میکنه به فاعل تا اینکه فعلش درش تحقق پیدا کنه. حالا گاهی نزدیکی در حس، این مثال برای از این جهت روشن‌تره که ماده وقتی دور باشه از یک ناری مشتعل نمیشه، همینطور تدریجا که نزدیک میشه آمادگی بیشتری پیدا میکنه برای سوختن. از اینجا ما میتونیم باز یک مثالی داشته باشیم برای اینکه ماده اون منفعل هرچی نزدیک تر بشود به فاعل، امکان تحقق فعلیت درش بیشتر هست. این نزدیکی حسی است، از لحاظ مراتب وجود هم همینطوره. اون چه نزدیک تر باشد به واجب، امکان تحققش بیشتره، یعنی مراتب قصورش کمتره. الاحتراق ليس واجب الحصول في ذاته. خب احتراق واجب ممکن الوجود است، واجب الوجود که نیست. لكن عند فرض التقاء القوه الفائله بالتاب والقوه المنفعله بالتاب يجب حصوله. اگر اون فائلی که فائل به تبع است، مثلا خود نار، قوهی که منفعل به تبع است، یعنی این ماده ای که آمادگی پذیرش صورت ناریه را دارد، بنزین مثلا فرض کنیم، این دوتا وقتی التقاء پیدا بکنند، اعن صورت المحرقه و الماده المحترقه، صورت ناریه ای که ایجاد احراق میکنه با ماده ای که احتراق پیدا میکند، وقتی اینا التقاء پیدا میکنند، یجب حصوله، احتراق میشه واجب الوجود، واجب الوجود بالغیر. فتفتن و تیقن ان مثار الامکان و الفقر هو البعد عن منبع الوجود و الغنا. هر قدر دورتر باشد چیزی از منبع غنا که ذات مقدس حق تعالی باشد، امکان و فقرش بیشتر خواهد. و مجلاب الفعلیت و الوجود هو القرب من. اگر ما بخوایم فعلیت را جلب کنیم، راهش این است که به او نزدیک بشیم، قرب به مبدع پیدا بکنیم. به عبارت دیگه، الامکان جهت الانفصال و عدم التعلق و ملاک الهلاک و الاختلال. امکان به ما هم امکانون، از اون جهتی که فقر است، از اون جهتی که نداریست، این ملاک نیستیست. فقر هیچ وقت هستی نمی آفرینه. پس ملاک هلاکت، اختلال، گسستگی، اینها امکان است. ما نقطه مقابلش وجوب، جهت الارتباط و الاتصال و مرات الجمعیت و الانتظام، هماهنگی و نظم پیدا کردن و تحقق، اینا مال حیثیت وجوب است. و حیث و یکون الامکان و اکثر، یکون و شر و الفقدان و اوفر. هر جا امکان بیشتر باشد، شر و فقدان بیشتر است، و الاختلال و الفساد و اعظم. متقابلا اذا قلت جهات العدم، هر وقت جهات عدمی کم میشه، و سدت بعض مراتب الاختلال، مراتب اختلال راهش مسدود میشه. چگونه؟ به تحقق بعض شرایط الکون، شرایط فعلیت و وجود فراهم میشه، موانع برطرف میشه، و ارتفاع بعض سواد مل بلوغ الی الکمال، اون چیزهایی که مانع میشه از رسیدن به کمال، اون موانع وقتی برداشته شد، حصل الامکان الاستعدادی. وقتی این شرایط فراهم شد، موانع برداشته شد، وقت میگیم امکان استعدادی برای تحقق یک پدیده‌ای حاصل شد. اینجا حالا یک تعریفی برای امکان استعدادی میدند. البته در مقام اینکه تعریف جامع و مانعی باشه نیستند، ولی ضمناً تعریفی به دست میاد. آشنا هستید که میگن در مورد حرکت میگیم کمالون اول ما بالقوه من ایسه نو بالقوه. یه همچی چیزی را در مورد امکان استعدادی اینجا مثال میزنند، منتها دیگه وصف اولیتش را ذکر میکنند. در اونجا میگیم کمالون اول ما بالقوه، اینجا میگیم کمالون ما بالقوه. امکان استعدادی یک کمانی است که موجود بالقوه پیدا میکند، و به واسطه این کمال از اون جهتی که بالقوه هست، زمینه فراهم میشه برای اینکه برسد به یک فعلیتی. چون میدونید ماده وقتی که شرایط درش فراهم نشده، موانع برداشته نشده، امکان تحقق فعلیت درش خیلی ضعیفه. وقتی شرایط فراهم شد، موانع برطرف شد، اون وقت میگیم که یک کمالی پیدا کرده، کارا آماده تر شده. خود همین آمادگی پیدا کردن یک کمالیست برای ماده. پس میتونیم بگیم امکان استعدادی یک کمالیست برای مابالقوه. اگر این مابالقوه را از اون جهتی که یک فعلیتی دارد در نظر بگیریم، چون هر چیزی که بالقوه الان هم یه فعلیتی داره خودش، اونی که به فعلیت دارد اون همون صورت نوعیه خودش، مثلا فرض کنید بنزینی که قابل احتراق هست، چوبی که قابل سوختن هست، این الان یه فعلیتی داره. صورت چوبی که این ماده دارد، این کمال اول لهو اما منیس نو بالفعل. از اون جهتی که بالفعل است کمالش همین صورت نوعیه موجودش. به لحاظ اینکه قوه این دارد که تبدیل شود به نار، یک کمالی پیدا می کند، اون همون کیفیت خاصی است که اسمش امکان استدلالی نیست. اگر طوری باشه که تمام شرایط جمع باشه و کلیه موانع برطرف بشه، دیگه امکان استدلالی هم از بین میره، فعلیت حاصل میشه.
نه، همه موانع باشه.
اگر هم باشه اونو نمیگن امکان استدلالی. امکان استدلالی میگن مرتبه شدیده از استعداد. بلام استعدادهایی که خیلی دور هست اونا نمیگن امکان استعدادی اصطلاح. خب پس امکان استعدادی را میگیم کمالیست برای امر بالقوه از اون جهتی که بالقوه است. در مقابلش این صرفا یک مثل تجانس مانندیست برای ذات ماهیت هم، که با اینکه که ماهیت امر اعتباریست، چیزی نیست که تا ما نه بالقوه بگیم هست نه بالفعل هست. اگه بگیم ماهیت بالقوه هست، یک نوع تشبیه است. یعنی همونطور که یک امری که بالقوه است فاقد اون فعلیت است، ماهیت هم از اون جهتی که فاقد همه وجودها هست، از این جهت میگیم قوه محض است. این قوه غیر از چیزی است که در مورد هیولا به کار میبریم که قوه محض است. این یه نوع تشبیه است. اون وقت بر این اساس که چون ماهیت خودش چی نداره، همین که میگیم میتواند وجود را بپذیرد خودش یک کمالی است برای ماهیت، با اینکه امر اعتباری است. اما این اعتبار جدید را میکنیم که درسته که هیچی نداره، اما قابلیت اینا دارد که وجود را بپذیرد. مثل این میمونه که یک موجودی فعلیتی داشته باشد و امکان استعدادی پیدا کنه برای صورت جدیدی. پس متقابلا در مورد ماهیت هم میتونیم بگیم امکان ذاتی یک کمالی است برای ماهیت. کما ان الامکان الذاتی هو کمال الماهیات ماهیت المعرات عن الوجود علی الاطلاق. ماهیت با اینکه به طور کلی از هر گونه وجودی برهنه است، من حیث هیه فی ای نحو من الظروف، چه در ذات، چه در خارج، چه در ذهن، ماهیت به معنی ها ماهیت خالی از وجوده، ولی میتواند وجود را بپذیرد. این همین امکان ذاتی که به ماهیت نسبت میدیم، مثل یک کمال امکان استعدادی است که به موجودات مادی نسبت میدیم. خب از اینجا مقدمه فراهم میشه برای مقایسه بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. خب اینجا ملاحظه فرمودید، این مقایسه ای کردن، گفتن امکان استعدادی کمالی است برای موجود بالقوه از اون جهتی که بالقوه است. متقابلا برای ماهیت با اینکه موجود نیست، اما یک کمالی را میشه اعتبار کرد درش، که خودش امر اعتباری است، یک کمال اعتباری هم دارد، با اون همین که میتواند بپذیرد. از اینجا شروع میکنند مقایسه بین امکان ذاتی و امکان استعدادی را که اینا با هم چه نسبتی دارن. 6-7 فرق بین امکان ذاتی و امکان ماهیت را یکی پس از دیگری ذکر میکنند. به طور کلی میگن امکان ذاتی اوغل و فلخفاء و ظلمت و نقصان الامکان الذی هو احد الکیفیات الاستعدادیه. امکان استعدادی یکی از کیفیات استعدادی است، یکی از کیفیات است که به نام کیفیت استعدادی نامیده میشه. که میگیم یکی از کیفیات استعدادی است، بنابراین این است که کیفیات استعدادی رو ما اعم بدونیم، از کیفیت ضعیف تا متوسط تا شدید، اون شدیدش امکان استعدادی بدن. از این لحاظ میگن یکی از کیفیات استعدادی است. درباره این استعداد و کیفیت استعدادی و شدید و ضعف و اینها بحث های زیادی است. حالا در بحث مقولات شاید بیاد، این مقدارش هم شاید تو نهایه آمده بوده، لااقل اشاره ای بهش بوده. اینجا روی این همین اصطلاح معروف است که امکان استعدادی مرتبه شدید استعداد. بله، به طور کلی میگن امکان ذاتی از لحاظ خفا و ظلمت و نقصان بیشتر، خفایش بیشتر از امکان استعدادی است. حالا جهاتی را ذکر میکنم. لکونهی. البته معلوم نیست که همه اینجا آتی که ذکر میکنن این اوغلیت فی الخفاء را تبیین بکنه، ولی به هر حال فرق هاییست بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. یکیش اینه، امکان استعدادی به هر حال یک فعلیتی داره خودش، یه موجودی اولا باید باشه که ما امکان استعدادی بهش نسبت بدیم، یه جسمی هست که این امکان استعدادی دارد برای یک صورت جدیدی یا عرض جدیدی. خود این هم که میگیم دارد، اینم فرض اینه که از کیفیات هست، پس یه چیزیست، خودش موجودیست، یک عرضیست. اما امکان ذاتی نه، هیچ موجودی نیست، نه محلش که ماهیت هست وجود داره و نه خودش یک امر وجودیست، فقط یه امر عقلی اعتباریست. از این جهت خفایش بیشتر. پس یک جهت فرق این شد، لکونهی یعنی امکان استعدادی، بالفعل من جهت اخرى غیر جهت کونها قوتن. خب از اون جهتی که قوه صورت بعدیست، خب بالقوه هست، اما صرف نظر از اون جهتش خودش یه فعلیتیست، یه کیفیتیست. الان غیر جهت کونها قوتن و امکانن لشیئن، بعد مثالی میزنه. این مثال عیناً خودش کیفیت استعدادی نیست، مورد کیفیت استعدادی است. مرحوم حاجی یه پاورقی دارن که این مثال این ممثل نیست، کلام در کیفیت در امکان استعدادی بود، ایشون مثال میزنن به معنی که دارای امکان استعدادی است. منظور ظاهراً روشنه، وقتی ما مثال میزنیم میگیم در یمچو موردی وجود داره، معناش نیست که همون کلمه رو که اول روش تکیه میکنیم این عیناً ممثل ماست، یعنی در مورد منی چنین مثالی فرض میشه که امکان استعدادی دارن. فإن المنی و ان کان بالقیاس الی حصول صورت الانسانی له بالقوه، از لحاظ اینکه صورت انسانی داره شرق رو پیدا میکنه بالقوه است، لکن بالقیاس الی نفسیهی که خودش دارای صورت معنوی است، خود امر بالفعلی است، فهو ناقص الانسانیه، از لحاظ اینکه نسبت به صورت انسانی میسنجیم این ناقص است، اما از لحاظ اینکه صورت بالفعل معنوی دارد این صورت تام است، به خلاف امکان ذاتی که اون هیچ فعلیتی ندارد، سلب ضرورت این است، سلبی یا محض، لیس له من جهت اخرى معنا تحصلی، غیر از اون حیثیت امکانش یک معنای تحصلی و فعلی ندارد دیگه. این یک جهت فرق بین امکان ذاتی با امکان استعدادی. جهت دیگه فرق، ولان المقوی علی فی الامکان الاستعدادی هو امر معین، ما امکان استعدادی را میگیم که استعداد شدیدی پیدا کند ماده برای حصول صورت معینی، نمیگیم استعداد پیدا کند برای یه چیزی، همیشه امکان استعدادی طرفش مقوی علیهش، مستعد لهش، یه چیز مشخصی است، میگیم این استعداد فلان چیز را داند، یه چیز مشخصی است، به فعلیت نزدیکه. اما امکان ذاتی که ما به ماهیت نسبت میدیم، حتی نمیگیم امکان دارد که وجود پیدا کند، امکان پیدا کند یا وجود یا عدم، حتی نسبت به وجود عدمش هم تعین نداره، چرا سه به این که در بین وجودات یک وجود معینی را نشانه گیری کند. مقویان علیه در امکان استعدادی امر معین و صورت خاصی است، مثلا در مورد مثالی که گفتیم انسانیت است، این مقویان علیه ما، به خلاف ما یضاف الیه امکان ذاتی، اما امکان ذاتی میگیم امکان ذاتی است نسبت به چی؟ نسبت به وجود و عدم، لانه مطلق الوجود و عدم، مقویان علیهش مطلق وجود و عدم است، اصلا وجودش هم متعین نیست، چه رسد به این که بگیم چه وجودی. و انما التعین ناشن من قبل الفاعل، آیا وجود تعین پیدا می کند یا عدم، اگر وجود تعین پیدا می کند چه وجودی، بستگی به فاعل دارد. من غیر استدعاء الماهیه به امکانها ایاهو، ماهیت نیست که به ماهویت خودش استدعا کند این وجود خاص را. این دوتا فرق. فرق سوم، لان در امکان استعدادی یزول و عند تریان ما و استعداد له، امکان استعدادی یک کیفیتی است که وقتی صورت مستعد له تحقق پیدا میکنه این کیفیت از بین میره، استعداد این دارد که جنین روح درش رمیده بشه. خب وقتی روح درش رمیده شد دیگه استعدادش باقی نمیمونه، استعدادش از بین میره. فی یک امر محدودی است، فورا تبدیل به فعلیت میشه. ولی امکان ذاتی که به ماهیت نسبت میشه، وقتی هم که موجودم باشد، باز اون امکان برای ماهیت باقی است و از بین نمیره. لأن الامکان الاستعدادی یزول و عند طریان ما هو استعداد له، اون مستعد له، اون مقوی علیه، وقتی تحقق پیدا کرد استعداد از بین میره، به خلاف امکان ذاتی که این به حسب حال ماهیت هست. فی مرتبه بطلان نفسها، همون مرتبه‌ای که برای خود ماهیت در نظر میگیریم که مرتبه بطلانی است، و به اعتبار عدم ذاتها نسبت به اینکه خود ذات فاقد وجود هست، این عدم معناش این نیست که ذات اقتضای عدم دارد، یعنی اقتضای وجود ندارد، معنای سلب تحصیل. لا به حسب حالها قبل وجود الخارجی، امکان ذاتی این نیست که بگیم تا قبل از اینکه وجود پیدا کند امکان ذاتی است، به طوری که وقتی وجود پیدا کرد دیگه امکان ذاتی ندارد، امکانش از بین بره. نه، این امکان صفتی است مال ماهیت به حسب مرتبه ذاتش، چه وجود داشته باشد چه نداشته باشد. ففعلیت الشیء و تحققه و وجوبه فی نفس الامر لا یطرد امکان ذاتی، وقتی شیء بعد وجوب رسید تحقق پیدا کرد امکان ذاتی را از بین نمیبره. لکونی به حسب مرتبه ماهیه، این تضادی با مرتبه ماهیت نداره. و ما به حسب الماهیه لا یزول به علت خارجه، به واسطه علت وجود اون چیزی که صفت ماهیت است از بین نمیره، به خلاف امکان استعدادی الذی هو به حسب الواقع. امکان استعدادی مال مرتبه اعتبار ماهیت نیست، مرتبه واقع خارجی است، اینه که وقتی فعلیت اومد دیگه با فعلیت جمع نمیشه. فلا یجامع الفعلیه. فاحد الامکانین اشد فی ما یستدعیه الممکنیه، این توضیح این است که اوغل و فلخفا اینجا مصداق پیدا میکنه. پس امکان ذاتی از لحاظ ممکنیتی که توأم با قوه و فقر و نداری هست مناسبتر امکان ذاتی، از این جهت خفایش و فقرش و نداریش بیشتر. این سه وجه. وجه چهارم، لأن الامکان الذاتی من به الامکان الاستعدادی، یکی از وجوهی که فرق گذاشتن بین امکان ذاتی و امکان استعدادی همینه. معمولا این فرق ها را که اینجا ذکر کردن مرحوم میرداماد در افق المبین ذکر کرده، ایشون از اونجا اخذ کرده. این که میگن امکان ذاتی منبع امکان استعدادی است، اینا دو جور توجیه میبره. یکی این که بگیم امکان ذاتی مال هیولاست، تا جای هیولا نباشد امکان استعدادی معنا نداره، حامل امکان جوهر هیولاست. اون وقت میگیم خود این هیولا چجور شد که تحقق پیدا کرد؟ این در نظام هستی اون نقشه‌ای که برای نظام هستی حکما به خصوص مشایین ترسیم کردن اینه که میگن سلسله عقول وقتی تنزل پیدا میکنه تا عقل دهم، عقل دهم یک جهت امکانی دارد و یک جهت وجوب بالغیری دارد. جهت امکانش هست که منشأ پیدایش هیولا میشه، به جهت وجوبش منشأ پیدایش صورت میشه. پس پیدایش هیولا از حیثیت امکان ذاتی عقل ناشی شده، پس منبعش امکان ذاتی است. امکان استعدادی مال هیولاست، هیولا خودش از امکان ذاتی ناشی شده. این یک توجیهه که البته این مبتنی است بر فرضیه و قول عشره و افلاکتس و اون ترتیبی که آقایون تصویر کرده. یه راه دیگه هم میشه گفت که احتیاج به این پیچ و خم‌ها نداشته باشه، با اینه که تا چیزی امکان ذاتی نداشته باشد امکان استعدادی مورد پیدا نمی کنه. اول باید عقل ماهیت در نظر بگیره، بگه این ماهیت امکان وجود دارد، اون وقت در این وجود چیزهایی فراهم بشه، شروطی موانعی رفع بشه، اونها تا استعداد امکان استعدادی جاش پیدا بشه. پس فرع امکان ذاتی است. تا چیزی امکان ذاتی نداشته باشه نوبت به این نمیرسه که بگیم امکان استعدادی داره یا نداره. ایشون هم وجه اول اینجا ذکر میکنن و ذالک لأن الحیول التي هي مصححه جهات الشرور والاعدام انما نشأت من العقل الفعال به واسطه جهت الامکان فيه. این هم یک فرق بین امکان ذاتی و استعدادی، پس استعدادی شد فرع. و بالاخره وجه پنجم، لعجل ان الامکان الاستعدادی له حظ من الوجود یقبل الشده و الضعف به حسب القرب و البعد من الحصول، قرب من الحصول و البعد عن. خودش امر وجودی است، دارای شدت و ضعف است، اما امکان ذاتی یک وصف عقلی است. فاستعداد النطفه للصوره الانسانيه از اف من استعداد العلقه، هر چی مرد به وجود نزدیکتر میشه استعداد بیشتر میشه. بنابراین میگیم استعداد نطفه کمتر، علقه بیشتر، از مضغه بازم بیشتر، از وقتی عظام و اینها شد باز استعداد بیشتر میشه تا اون لحظه ای که روح درش رمیده میشه. و هاکزا الى استعداد البدن الکامل به قواه و آلاته و اعضایه مع مزاج صالح لها، اون وقت اون امکان استعدادی تام است. انما يحصل الاستعداد التام بعد تحقق الامکان ذاتی، اول باید امکان ذاتی باشه تا تدریجا اینا فراهم بشه و به امکان استعدادی پیدا کنند. به حدوث بعض دوائی و الاسباب، چگونه امکان ذاتی، امکان استعدادی حاصل میشه؟ این که دوائی و اسباب برای تحقق یک چیزی فراهم بشه. و انبساط بعض الموانع و الازلات، بعض موانع هم بریده بشه و از بین بره. چون اگه تمام موانع از بین بره و تمام شروط هم حاصل بشه، اونجا دیگه فعلیت هست، دیگه انتظاری نخواهد بود، فورا دیگه تحقق پیدا میکنه، دیگه ظرفی برای امکان استعدادی باقی نمیمونه. هنوز یک مقداری از موانع باقی هست، یا بعضی ازداد، یا هنوز بعضی شرایط فراهم نشده، اون وقت هست که بگیم حالا ظرف امکان استعدادی است. خب اگر همه اسباب فراهم شد و همه برطرف شد، امکان استعدادی هم منقطع میشه. یعنی قطع او استمراره و اشتداده، اما به حصول شی بالفعل وقتی همه موانع برطرف شد، یا نه اصلا یک زدی بیاد اینجا و جانشین این صورت مطلوب بشه و نگذاره که اصلا اون صورت مطلوب، اون مستعدالله تحقق پیدا میکنه، اونم امکانش باطل میشه. یعنی دوباره بر میگرده به امکان ضعیف. و بالجمله فاطلاق الامکان علی المعنیین، این دو معنایی که برای امکان گفتی، که امکان ذاتی که امکان استعدادی، این شبیه اشتراک لفظی است، به ضرب من الاشتراک الصناعی لاقتضاء احدهما. باز بار دیگه این فرقهای بین این دوتا فرقها را به طور اجمال ذکر میکنند با یک کلمه یا یک ترکیبه. لاقتضاء احدهما رجحان احد الجانبین، یعنی امکان استعدادی یکی از جانبین را مشخصا معین میکنه، اما امکان ذاتی اینجور نبود. قبول شدت و ضعف، امکان استعدادی است که شدت ضعف داره. عدم لزومی لماهیت الممکن، لازمه ماهیت نیست بلکه در وجود پیدا میشه، در بعضی از مراحل وجود. یه چیز دیگه است که اینجا ذکر میکنن، اونجا ظاهرا نبود، و اون این است که امکان استعدادی همیشه محلی دارد که اون محل ظرفی است که بناست اون مستعدالله درش تحقق پیدا کند، محلی است که برای اون تحقق پیدا کند. میگیم این ماده امکان استعدادی دارد برای تحقق اون صورت، یعنی جنین امکان استعدادی دارد برای روح. پس این امکان استعدادی در کجا تحقق پیدا میکنه؟ در ماده، و اون که مقویون علیه چیز دیگری است. یوم میگیم امکان استعدادی یعنی یستعد لل انسانیه، این در حقیقت استعداد و این امکان استعدادی را به انسانیت نسبت میدیم، ولی حاملش این ماده است. شبیه این است که وصف شی به حال متعلق باشد. در مورد ماهیت نمیگفتیم، ماهیت وقتی میگیم ممکن است یعنی یمکن وجوده، وصف در واقع مال وجود است، به ماهیت که نسبت میدیم مثل وصف به حال متعلق است. اینجا وقتی میگیم این ماده یستعد لل انسانیه، در واقع مثل وصف به حال متعلق میمونه، ولی امکان ذاتی اینطور نیست، اون صفت خود ماهیت. این البته اونجا هم عرض کردیم یک مسامحه‌ای درش هست، اونجا هم که تازه میگیم وصف هست به عنایت با دقت بیشتر اونجا هم وصف به حال متعلقه، اما اینجا خیلی روشن‌تر است. اصلا این وصف رو به محل نسبت میدیم و حال اینکه نسبت به صورتی است که براش این محل درش پیدا در این محل تعلق. اینم یکی پس قیامه به محل ممکن لا بهی، به خود اون ممکن قائم نیست بلکه به اون محلی قائم است که ممکن درش تعلق بدن. و فرق دیگرش کونه من الامور الموجوده فی الاعیان، امکان استادی خودش امر وجودی است به خلاف امکان ذاتی که یک امر عقلی است. لکونی کیفیتا حاصلتا لمحلها، یک کیفیتی است در این محل پدید میاد. معدتا ایگاها لاضافته لافاظته باید باشه، بر اعداد میکند این ماده را که مبدع جواد به او افاظه کند. مبدع جواد وجود الحادث فی چیا افاظه کند؟ وجود حادث را در این افاظه کند. اما به ذات که صورت والعرض او بالعرض که نفس مجرده، این که میگیم حادث میشه در ماده، یه وقت میگیم واقعا به ذات در ماده حاصل میشه مثل صور منتبع در ماده که واقعا در ماده تحقق پیدا میکنه، یا گاهی که میگیم در ماده این بالعرض است واقعا در این ماده تحقق پیدا نمیکنه، تعلق به ماده داره. اینها همه در مورد امکان استعدادی است به خلاف ثانی که امکان ذاتی باشه. لنهو یخالف و فی جمعی تلکل احکام، همه این خواصی که برای امکان ذاتی گفت، امکان استعدادی گفتیم، امکان ذاتی درست نقطه مقابلشه. نکته دیگری اینا قبلا خوندید، امکان استعدادی چند حیثیت داره. یکی اینکه یک کیفیتی ما اینجا داریم به نام استعداد، یکی اینکه این کیفیت نسبتی دارد به محل، یکی اینکه این نسبت دارد به مستعد له. امکان استعدادی به لحاظ این سومی است، به لحاظ این است که این نسبتی دارد به مستعد له، امکان استعدادی است لحصول اون صورتی که متوقع است حصولش. اما نسبت به خود این که بدیم یک کیفیتی است، نسبت به چیز که بدیم، به محلش که بدیم، یک کیفیت ذات الاضافه است، هم کیفیت است هم اضافه داریم. اما امکان استعدادی که میگیم فقط نسبت به اون صورت است. و از همین جا بعضی قائل شدن به اینکه اصلا امکان استعدادی همون اضافه است، حیثیت امکان استعدادی همون حیثیت اضافه است که به صورت وعد داره. و البته این بحثش حالا اینجا حل نمیشه، در جای خودش خواهد اومد. ثم الامکان الاستعدادی اذا اضیف الى ما یقوم به که محل باشد یسمى استعداد، اذا اضیف الى الحادث فی یسمى امکان ذلک الحادث. ولی امکان الوقوعی، اینجا امکان وقوعی را به کار میبرند برای اینکه گاهی به استعداد امکان استعدادی امکان وقوعی هم گفته میشه. امکان وقوعی دو تا اصطلاح دارند، یکی امکان وقوعی در مقابل امکان ذاتی است، امکان ذاتی چیزی است که در مقابل امتناع ذاتی واقع میشه، یعنی خود نفس این فرض محال است، در مقابلش خود این فرض ممکن است. امکان وقوعی اون است که لا یلزم من فرض وقوعی محال، این فرق از بین امکان وقوعی و امکان ذاتی. اما اینجا امکان وقوعی گفته میشه گاهی مراد امکان استعدادی است. فل امکان الوقوعی به ما هو امکان وقوعی لشی قائمان لا بهی، از این که میگیم امکان شی است، این امکان به خود اون شی قائم نیست بلکه این امکان به محلش قائم است. فهو بالوصف به حال المتعلق اشبه، همون نکته ای که قبلا گفتیم. و من هم من یرا ان المسمى بالامکان الاستعدادی هو به عینه الکیفیت المزاجیه، بعضی گفتن شما نمیگید در این شی یک کیفیت خاصی پدید میاد، امکان استعدادی همون کیفیت است، این کیفیت یا مزاجه یا چیزی شبیه مزاج، یک کیفیتی است در این شی پیدا میشه به نام، مثلا حالا محسوس ممکنه باشه ممکنه غیر محسوس باشه، برای خود این کیفیت امکان استعدادی. در مقابل بعضی گفتن نه، اضافه ای که این کیفیت به مستعد له داره اون اسمش امکان استعدادی است. من حیث انتصاب ها الی صورت التی ستحدث بسبب ها، فمزاج النطفه اذا اعتبر بذات کان کیفیت مزاجیت، خودش را فقط نواز کنیم میگیم یک کیفیتی است، اما اذا نصب الی صورت الحیوانیه کان استعدادا له،
یا مثال دیگری، صحن و دار، صحن خانه رو که ما بر نسبت به خود خانه بسنجیم، این یک صفتی است مال خود خانه، یه فضایی است مال خود خانه. اما نسبت به اینکه چقدر گنجایشی داره کسانی در این خانه بنشینن، نسبت به اون کسانی که میتونن حال در این خانه باشن، تمکن در این خانه پیدا کنن، میشه استعداد. اذا اضیف فی الذهن الى عدد ما یسعه من الناس، چقدر ظرفیت انسان دارد، این لحاظ امکان استعداد است. حالا کدوم حرفا صحیح هست؟ این حالا جایش اینجا نیست. ستسمع فی تحقیقی ما هو الحق القراه فی فصل القوه والفعل باذن الله العلیم الفعال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.